ساعت 10 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شبانگاهی. امروز چهارشنبه 5 شهریور 1399، من رضا ولیزاده در 45 دقیقه پیش رو همراه شما هستم. در این مجله با همکارانم سعی میکنیم خیلی خلاصه بپردازیم به آخرین و تازه ترین رویدادهای مهم ایران و جهان. پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم الهه روانشاد که اینجا در استودیوست. الهه،
شب بخیر شنونده گرامی. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با صدور یک بیانیه مشترک اعلام کردند که تهران با درخواست آژانس برای بازرسی از 2 سایت مورد مناقشه موافقت کرده است. در این بیانیه همچنین بر توافق طرفین در ادامه همکاری ها برای اجرای کامل پروتکل الحاقی و توافقنامه جامع ایمنی تاکید شده است. طرفین بر سر اینکه آژانس بجز 2 سایت مورد مناقشه پرسش دیگری درباره برنامه اتمی ایران ندارد و خواستار بازرسی از سایت های دیگری نیست نیز موافقت کردند. در این بیانیه تاکید شده که آژانس با درک نگرانی های ایران از محرمانه نگاه داشتن اطلاعات و داده های خود به طور جدی و در چارچوب پروتکل ها و استانداردهای آژانس عمل خواهد کرد. قرار است مدیر کل آژانس پس از بازگشت به وین، مقر این سازمان، گزارش کامل سفرش به ایران و نتایج آن را به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کند. این شورا در نشست پیشین خود از عدم همکاری ایران در زمینه پرسش‌های آژانس با صدور یک قطعنامه توبیخی انتقاد کرده بود. وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با ولیعهد بحرین دیدار و درباره مهار نفوذ ایران در منطقه گفتگو کرد. مایک پامپو در حساب توییتری خود درباره محورهای مذاکراتش با سلمان بن حمد آل خلیفه نوشت در مورد اهمیت ایجاد صلح و ثبات منطقه‌ای از جمله اهمیت وحدت کشورهای حوزه خلیج فارس و مقابله با نفوذ شرورانه ایران در منطقه بحث کردیم. مایک پامپو پیش از سفر به بحرین از جمله به اسرائیل و سودان سفر کرده بود. سفر مایک پامپو به کشورهای عربی و اسرائیل در شرایطی انجام شده که آمریکا در صدد بازگرداندن تمامی تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. تلاش واشنگتن با مخالفت 13 عضو از 15 عضو شورای امنیت روبرو شد. شورای همکاری خلیج فارس و اسرائیل از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند مانع از برچیده شدن تحریم تسلیحاتی ایران شود. بر اساس آمار گمرک چین که روز چهارشنبه منتشر شد، این کشور پس از 1 ماه توقف واردات نفت از ایران را از سر گرفت. بر پایه این آمار، چین در ماه ژوئیه سال جاری روزانه حدود 120 هزار بشکه نفت به ارزش 134 میلیون دلار از ایران وارد کرده است. این رقم منطبق با آماری است که شرکت اطلاعات کالا کپلر در مرداد در اختیار رادیو فردا قرار داده بود. بر اساس اطلاعات این شرکت، 2 نفتکش استریم با 1,600,000 بشکه و اسنو با 2,100,000 بشکه نفت در ماه ژوئیه به بنادر چین رسیدند و محموله خود را تخلیه کردند. بر اساس آمار گمرک چین، این کشور در 7 ماه نخست سال جاری میلادی البته 2,200,000 تن معادل روزانه 77,000 بشکه نفت از ایران وارد کرده است. قبل از تحریم‌های آمریکا، متوسط واردات روزانه نفت چین از ایران 9 برابر این رقم بود. این گزارش حاکی است که ارزش کل واردات نفت چین از ایران بین ماه‌های ژانویه تا ژوئیه سال جاری میلادی 741 میلیون دلار بوده. این رقم شامل 21% از کل صادرات ایران به چین است. و بالاخره آنکه تعداد قربانیان سیل در ولایت پروان و مناطق همجوار آن به بیش از 100 تن رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، شاهدان عینی میگویند که کودکان بسیاری در میان قربانیان سیل در افغانستان وجود دارند. دولت افغانستان همزمان با ادامه عملیات نیروهای امدادی گفته است حدود 500 خانه در مسیر سیلاب تخریب شده و بیش از 100 مجروح به بیمارستان ها منتقل شدند. بر اساس این گزارش، شماری از شاهراهای اصلی منطقه نیز مسدود و رفت و آمد هم بسیار محدود شده است. در همین حال اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دستور داده است که کمک‌های دولتی به مناطق سیل زده ارسال شوند.
ممنونم ازت الهه. خبرها رو شنیدیم از الهه روانشاد و در ادامه مجله شبانگاهی. توافق آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران برای دسترسی بازرسان به دو سایت مشکوک به فعالیت هسته‌ای، در این باره با یک کارشناس به صورت زنده گفتگو می‌کنیم. وزارت بهداشت میگوید اگر میخواهید در این روزهای ماه محرم عزاداری کنید، دست کم در محله و شهر خودتان عزاداری کنید و به شهرهای دیگر نروید. وزیر خارجه آمریکا میگوید برای مقابله با جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری به اتحاد در خلیج فارس نیاز است. اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی نشان می‌دهد در فاصله بین اصابت دو موشک خلبان‌ها در سلامت کامل بوده و برای هدایت هواپیما تلاش می‌کردند. از بازی استقلال و پرسپولیس هم حرف می‌زنیم. همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 40 دقیقه آینده از رادیو فردا. ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بعد از سفر دو روزه مدیر کل این نهاد بین المللی به ایران امروز چهارشنبه بیانیه مشترک منتشر کردند. بر اساس این توافق ایران داوطلبانه به آژانس اجازه داده است از دو محل مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای بازرسی کند. این دو مکان در اطراف شهرزا در استان اصفهان و دیگری در حومه تهران واقع شدند. کامبیز غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای از هلسینکی پایتخت فنلاند میهمان برنامه ماست. کامبیز، چه شد که ایران بالاخره با خواست آژانس برای بازدید از دو سایت هسته‌ای موافقت کرد؟
حکومت ایران با خودداری از صدور اجازه دسترسی به بازرسان آژانس برای بازدید از این دو سایت طی ماه‌های اخیر توی موقعیت بسیار دشواری قرار گرفته بود، چون این کار نه تنها نقض پروتکل الحاقی بود که ایران داوطلبانه الان اجرا میکنه، بلکه نقض مقررات خود MPT پیمان منع گسترش اطلاع هسته‌ای بود و خب یک کیس عدم دسترسی حساب میشد که در MPT یک کیس جدیدی است، به طریق اولا با تعهدات برجامیش هم مغایر بود. الان تو این شرایط که هنوز دقیقاً تکلیف مکانیزم معاشه روشن نیست، آمریکا اصرار داره که کلیه تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته ایران رو برگردونه، طرف‌های دیگه در واقع مثلا اروپایی‌ها از ایران خواستن که کارو براشون سخت‌تر نکنه در برابر آمریکا. چرا؟ چون مدیر کل آژانس طبق قطعنامه 2231 موظف هر 3 ماه یک بار گزارش دوره‌ای بده از اینکه آیا ایران به تعهداتش طبق برجام پایبند بوده یا نه. این گزارش ماه دیگه باید منتشر بشه، همین ماه دیگر میلادی که داره میاد. دفعه قبل در گزارش دوره قبل ماه ژوئن حدود 2 ماه خورده‌ای پیش به خاطر این خودداری ایران شورای حکام یک قطعنامه ملامت آمیزی صادر کرده بود برای ایران بعد 8 سال. خب گزارش بعدی، گزارش منفی بعدی میتونست کل برجام رو با خطر جدی مواجه بکنه.
خب با وجود توافق و بیانیه مشترک آژانس و ایران میشه گفت فعالیت هسته‌ای و تعهدات برجام ایران حالا از نظر فنی تایید شده و مشکل دیگه وجود نداره؟
نه، این طورست چند تا مشکل هست در حال حاضر. غیر از اون مشکل بالا رفتن ذخایر آرسنگی و اورانیوم غنی شده که دنبال اون کاهش تعهدات هسته‌ای ایران رفته بالاتر از میزان مجاز برجام، باز غیر از اون مسئله متعهد نبودن ایران به محدودیت‌های آرندی بیانیه تحقیق و توسعه ذیل برجام که سانتریفیوژهای نسل جدید و تپون به کار گرفت، غیر از اینها اینه که الان تازه اجازه دسترسی صادر شده. خب آژانس در این سایت ها اینکه چه پیدا بکنه، آیا تشخیص بده که سایت ها عمدن پاک شدن یا نه، چه سوال های جدیدی رو مطرح بکنه و ایران چه جوابی بده، این خودش موضوع مجادله احتمالی آینده خواهد بود. ولی خب میشه گفت فعلا برای گزارش دوره بعدی آقای گروسی یه چیزی دست داره که گزارش بده ایران همکاری کرده. دست کم اینطوری جمهوری اسلامی هم فکر میکنه که تا 3-4 ماه زمان میخره، 3-4 ماهی که میدونیم که تو این 3-4 ماه تکلیف انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم روشن میشه، انتخاباتی که خب نتیجهش برای جمهوری اسلامی حیاتی و تعیین کننده هم خواهد بود.
خب این توافق بین ایران و آژانس حالا آمریکا رو راضی میکنه یا هیچ تأثیری در نگرانی هایی که آمریکا در مورد فعالیت های ایران داره نخواهد داشت؟
من فکر نمی کنم اساسا آمریکا الان اصلا صحبتش چیز دیگری است. یعنی اول که قطعنامه تحریم های تسلیحاتی رو برده بود به شورای امنیت، میگفت که این تحریم ها باید باشن، نباید لغو بشن. مسئله آمریکا تعهدات ایران به برجام نیست. اون زمانی که آمریکا از برجام اومد بیرون هم ایران داشت به تعهداتش عمل میکرد ذیل برجام. آمریکا اساسا فارغ از اینکه تعهداتش رو ایران انجام بده یا نه، اون سیاست فشار حداکثریش رو و مقابله با تحریم تسلیحاتیش رو به نظر من ادامه میده. این همکاری بین ایران و آژانس تغییر در سیاست خود آمریکا نمیده، اما همونطور که گفتم یه دستاویزی میده به اروپایی ها که بگن ایران به برجام متعهده، پس ما هم متعهد میمونیم. در وگرنه سیاست دولت ترامپ به نظر من سر جای خودش هست و با این همکاری جدید ایران و آژانس چندان تغییر نخواهد کرد.
سپاسگزار از تو کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای از هلسینکی پایتخت فنلاند، مهمان برنامه بود. مجله شبانگاهی رو ادامه میدیم با نگاهی به خبرهای مربوط به کرونا در ایران. همزمان با فرارسیدن ماه محرم در ایران و برگزاری تجمعهای گروهی به این مناسبت، سطح هشدارها نسبت به شیوع گسترده تر ویروس کرونا افزایش چشمگیری داشته. این در شرایطیه که مصادف شدن تعطیلات دو روزه تاسوعا و عاشورا با روزهای شنبه و یک شنبه و در نتیجه احتمال هجوم مسافران بین شهری به جاده ها به نگرانی ها افزوده. بشنویم در همین باره گزارشی رو از همکارم مهرداد قاسمفر.
علیرضا زالی، فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران، ضمن هشدار درباره رابطه افزایش سفرها و پیک بعدی گسترش ویروس کرونا در ایران، از برگزار کنندگان مراسم عزاداری عاشورا خواست که با پرهیز از هر گونه سفر این مراسم را در محل سکونتشان انجام دهند. این هشدار روز چهارشنبه از سوی ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم تکرار شد. آقای حریرچی در این باره گفت که با انجام پروتکل‌ها و زدن ماسک در کشور، آمار ابتلا از هر فرد مبتلا به کرونا در چند ماه گذشته از 2.5 نفر به کمتر از 1 نفر رسیده است. این مقام وزارت بهداشت در این حال تأکید کرد که فرد مبتلا چنانچه هیچ یک از نکات ایمنی را رعایت نکند، تنها طی 30 روز باعث آلودگی 430 تن دیگر می شود. آقای حریرچی ضمن اشاره به مرگ 10% از مبتلایان به کرونا گفت که بر اساس آمار جهانی از هر 10 نفر بستری 1 تن جان خود را از دست می دهد. بر همین اساس از هر 2 نفر بستری در بخش ICU 1 تن فوتی و از هر نفر که مجبور به لوله گذاری در ICU می شوند 9 نفر جان می بازند. از سوی علیرضا زالی روز چهارشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته از 5400 نفری که به عنوان بیمار به مراکز درمانی مراجعه کردند، 470 تن بستری و 123 نفرشان به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شدند. سخنگوی وزارت بهداشت سیما سادات لاری نیز روز چهارشنبه با اعلام آمار مبتلایان کل کشور گفت که استان گیلان از تیر ماه شاهد روند افزایشی در موارد ابتلا و بستری روزانه در اغلب شهرستانهایش بوده است، به طوری که شهرهای رشت، آستارا، آستانه اشرفیه، رودبار، لاهیجان، لنگرود و ماسال در وضعیت قرمز و شهرستانهای املش، بندرانزلی، رضوانشهر، رودسر و سیاهکل در وضعیت هشدار قرار دارند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران در این حال اعلام کرد که با مرگ 119 نفر در 24 ساعت گذشته در سراسر کشور بر اثر ابتلا به کرونا، آمار رسمی قربانیان این بیماری از 21 هزار نفر گذشت و به 21 هزار و 20 نفر رسید. این آمار در حالی است که برخی منابع خبری مستقل از وزارت بهداشت شمار واقعی قربانیان کرونا در ایران را تا پایان تیر ماه حدود 42 هزار نفر گزارش کردند. گزارش‌های دیگر حاکی است که 4 شهرستان از شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد دارای شرایط قرمز و تعطیل اعلام شدند. از سوی روز چهارشنبه همچون روزهای اخیر شاهد بالا گرفتن هشدارهای مسئولان استانها درباره هجوم مسافران به مناطق قرمز کشور در ایام تعطیلات تاسوعا و عاشورا بودیم. هشدارهایی که همگی خبر از موج زود هنگام دیگری از گسترش این ویروس با پایان یافتن ماه محرم در ایران می دهند.
مرتاد قاسمفر گزارش می داد. برنامه های ما قطعاً چیزی کم دارن بدون صدای شما و ما در طول 24 ساعت هر لحظه منتظر پیام های شما هستیم. بشنویم بخشی از این پیام ها رو.
آقای رئیس جمهور، شما میگید که تصمیم گیری های ما همه درست بوده، ولی چون نتونستیم کنترل بکنیم سوء استفاده کردند از ارز و از چیزهای دیگه. آقا پس شما چی کاره این؟ رهبری کجاست؟ رئیس جمهور کجاست؟ مجلس کجاست؟ تقصیر این آقای نتانیاهوست یا تقصیر یکی از وزرای زامبیا هست که سوء استفاده میکنند؟ شما چی کاره اید در این مملکت؟
حسن روحانی خیلی آدم عجیب غریبیه، نه از اون طرفداری کردن از عزاداری و نمیدونم مراسم محرم و چیزا، نه به این که در میاد میگه که از من سوال میکنن که آقا آیا موج سوم شروع شده، میاد نمیاد، و اون در جواب میگه دست خودمونه. خب این دست خودمون، شما که رئیس جمهور هستید، اگر میخواین به هر حال مردم مبتلا نشدن، چند بار تا حالا شما یا هر کی مسئول این کاره رفته داره مثلا خونه های مردم کم درآمد، مثلا در سطح پایین شهرها ماسک مثلا توزیع کرده.
هموطنان عزیز من، رهبر حکومت اسلامی رو الگوی خودتون قرار بدین و بشینین سر جاتون، و تا وقتی که ایشون ملاقاتاشون رو از طریق ویدیو و فیلم انجام میدن، شما هم مواظب باشین کرونا نگیرین. اقلا فکر این پرستارا و دکترا باشین.
جمهوری اسلامی اخیراً گفتن که اگر حمله سایبری بهشون بشه که خسارتش مشابه عملیات نظامی باشه، به شکل نظامی پاسخ میدن. من میخواستم سوال کنم، شما از یکی دو سال گذشته که به شدت و به شکل‌های مختلف مورد حمله های مستقیم نظامی و سایبری قرار گرفتید، فقط حرف زدید، ما هیچ چیزی از عکس‌العمل واقعی ندیدیم از شما. خب اگر واقعا در توانتون هست، به جای این همه سخنرانی کردن، یه چیزی از خودتون نشون بدید. شما خودتون هم میدونید که جرأتش رو ندارید، یعنی یه دونه گلوله کافی که شلیک بشه ببین چه بلایی به سرتون بیارن. بذارید زندگی به برای مردم به یک ترتیب آرامش بخشی پیش بره.
ملت ایران، یک جو شرافت نشون بدین به خاطر این زندانیایی که به خاطر من و شما تو زندان هستن، یه حرکتی انجام بدین. پول آب و برق، پولایی که تو جیب دولت میره رو حداقل ندین. این حداقل کاریه که میتونین نکنید.
خساراتی رو که به دنبال این انفجار به وجود اومد در بیروت، یه عده اون رو 10 میلیارد برآورد کردن، 10 میلیارد دلار که بهتر از اولش ساخته بشه. در کشور عزیزمان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، داماد وزیر صنعت میگن 6.5 میلیارد دلار رو لوتیخور و ملاخور کرده و فرار کرده. من هیچی ندارم بگم، فقط باید بگم علی برکت الله.
اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی که چند روز پیش سازمان هواپیمایی کشوری گزارش اون رو منتشر کرد، ثابت میکنه که در فاصله بین اصابت 2 موشک به این هواپیما، خلبانان در سلامت کامل بودن و مطابق دستورالعمل‌های لازم برای هدایت هواپیما تلاش میکردن. در این باره بشنویم گزارش آنا رایسکایا رو از کیف.
همسر ولادیمیر گاپونینکا، خلبان اول پرواز 752، میگوید که نمیفهمد چرا نظامیان ایرانی 176 سرنشین این هواپیما را همچون در یک بازی اکشن تا جایی تعقیب کردند که مطمئن شوند همگی کشته شدند. از کاترینا گاپونینکا پرسیدم آیا به نظرش گزارش هایی که تاکنون ایران از پیشروی تحقیقات درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی ارائه کرده ما را به حقیقت نزدیک میکند؟
نمیخواهم از خطای انسانی بشنوم. معتقدم که این هواپیما را عمدن سرنگون کردند. عمدن تمام سرنشینانش را کشتند. وقتی که یک نظامی مسلح در جمع غیر نظامیان حاضر می شود و اینقدر شلیک می کند تا تک تک آنها کشته شوند، می توانیم بگوییم خطای انسانی بوده؟ یک انسان این قتل را انجام داد، اما چرا؟ دیوانه بود؟ غرض داشت؟ از طرف کسی تحت فشار بود؟ قاضی وقتی که پاسخ همه سوالات را می شنود می تواند حکم صادر کند، اما ایران بدون اینکه پاسخ این سوالات را بدهد میگوید تشخیص داده ایم خطای انسانی رخ داده. سامانه موشکی درست نصب نشده بود و ارتباطات داخلی پدافند هوایی برقرار نشد. من نمیتوانم باور کنم تمام این مشکلات همزمان به وجود آمده و اگر اینطور است میخواهم با استدلال من را قانع کنند. به همین دلیل همه بستگان قربانیان این پرواز میگویند میخواهیم تحقیقات شفاف باشد.
با شنیدن گزارش از اطلاعاتی که از جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده به دست آمده چه احساسی داشتید؟
من از روز اول به دو دخترم میگفتم که پدرشان قهرمان بود، نامش در تاریخ ثبت میشود. اکنون همه این را میدانند، میدانند در آن شرایط که هواپیما از کنترل خارج شده بود تمام تلاش خلبانها بر این متمرکز بود که هواپیما و سرنشینانش را نجات دهند. فقط نمی دانستند که گروهی از نظامیان همچون در یک بازی جنون‌آمیز اکشن آنها را هدف گرفتند و اجازه نمی دادند فرار کنند. نمی دانستند درگیر جنگ شدند و آنها را تا جایی تعقیب خواهند کرد که از بین ببرند. خلبانهای این پرواز نظامی نبودند و هیچ وظیفه‌ای برای پرواز در شرایط جنگی نداشتند. از دولت ایران و دولت اوکراین میخواهم بشنوم که چرا همسرم بر روی کشوری پرواز میکرد که درگیر جنگ بود. از رئیس جمهور اوکراین تقاضا کردم به همسرم نشان قهرمانی اعطا کند. خدمه این پرواز همگی قهرمان بودند، باید نشان افتخار بگیرند.
انجمن قربانیان پرواز 752 میگویند که نظر اکثر بستگان اینه که غرامت در درجه دوم از اهمیت قرار داره. اول حقیقت، بعد غرامت. نظر شما چیه؟
اگر ایران ثابت کند سرنگونی این هواپیما عمدی نبوده، باید غرامت کمتری بپردازد و اگر ثابت شود این اقدام عمدی بوده، مبلغ غرامت بیشتر خواهد بود. پس پیش از اینکه بفهمیم چه اتفاقی افتاده، نمیتوانیم درباره غرامت گفتگو کنیم. اما مسئله صرفاً این نیست. ما اگر حقیقت را ندانیم، آرام نمیگیریم. امید ما این است که حقیقت مرهمی برای دردهایمان باشد. امیدوارم دولت ایران این را درک کند. به ما حقیقت را بگویند و بعد غرامت شایسته پرداخت کنند. غرامت برابر برای همه ما که از این فاجعه آسیب دیدیم.
دیپلمات ها هشدار میدهند که مذاکرات ممکنه سالها به درازا بکشد. خانواده ایتون میتونه اینقدر صبر کنه؟
من طی 6 ماه اول حقوق همسرم را از خطوط هوایی دریافت کردم. اکنون فقط کمک های اجتماعی به بچه هایم تعلق میگیرد و سطح زندگی من بسیار پایین آمده. از خانه ویلایی در منطقه خوش آب و هوا به کیف منتقل شدیم. دخترانم نمی توانند در مدرسه خصوصی به تحصیلات ادامه دهند. من همیشه خانه‌دار بودم، اما اکنون به رغم اینکه دختر کوچکمان امسال به مدرسه می رود، ناچارم دنبال کار بگردم. بزرگترین غم من این است که 2 موشک امیدهایمان را از بین برد. همسرم همیشه برای من به ویژه 2 دخترمان بهترین آرزوها را داشت. از اینکه بدون اون نمیتوانم بهترین شرایط را برای دخترانم فراهم کنم احساس بدی دارم. انگار به امیدهای همسرم وفادار نیستم. زندگی من خیلی سخت شده. خیلی.
گزارشی بود از آن رایسکایا، همکار ما در کیف پایتخت اوکراین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. وزیر خارجه آمریکا گفته برای مقابله با جمهوری اسلامی اکنون بیش از هر زمانی به اتحاد در خلیج فارس نیاز است تا بتوان صلح و رفاه و پایداری ایجاد کرد. همکارم کیانوش فرید با ماست از طریق تلفن تا از آخرین صحبت‌های مایک پومپئو برای ما بگه. کیانوش، محور گفتگوهای مایک پومپئو چیه در این سفر؟
سلام به تو رضا و همه شنوندگان رادیو فردا. خب هم من یه خلاصه‌ای بگم که در واقع سفر و دیدار وزیر خارجه ایالات متحده مایک پومپئو شامل 4 کشور بود، اسرائیل و سودان و بحرین و امارات، و او امروز در واقع چهارشنبه 5 شهریور وارد بحرین شد، با ولیعهد بحرین دیدار کرد. بیشترین گفتگوشون اونطور که به گزارش خبرگزاری در واقع رویترز هست در خصوص مهار نفوذ ایران در منطقه بوده، و پومپئو در حساب توییتر خودش در این باره هم رضا میگه محورهای گفتگوشون در واقع درباره اهمیت و ایجاد صلح و ثبات منطقه‌ای و از جمله اهمیت وحدت کشورهای حوزه خلیج فارس و مقابله با نفوذ به گفته او شرورانه ایران در منطقه است که درباره اینها در واقع بحث کردن. اون در آستانه ورودش به بحرین هم همونطور که تو بهش اشاره کرد بود اشاره کردی همینها رو در واقع روش تاکید میکنه و میگه به این که ما برای مقابله با ایران اکنون بیش از هر زمانی به یک اتحاد در خلیج فارس نیاز داریم تا بشه یک صلح و رفاه پایداری رو در واقع ایجاد بکنیم. اما در کل محور گفتگوهاش توی این سفر بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا مواردی هست علاوه بر سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه، گسترش روابط اسرائیل با کشورهای خاورمیانه که مطرح میشه، که این هم به دنبال اعلام توافق اسرائیل و امارات هستش برای عادی سازی روابط. خب ما میدونیم که در واقع از مصر و اردن در واقع امارات متحده عربی سومین کشوری هست که در واقع چنین اتفاقی افتاده، روابطشون رو در واقع دارن با پادرمیونی امریکا بیشتر میکنن و در واقع گفته میشه که کشورهای دیگه عربی هم منتفی نیست، ممکنه که باز هم به جاهای دیگه برن گفتگو بکنن و این در واقع اتحاد بیشتر و بیشتر از این بشه. و البته رضا منابع خبری هم که نامشون فاش نشده تاکید کردن که بخش دیگه از در واقع علت این سفر و گفتگوها چالش های امنیتی از سوی ایران و چین در منطقه هم هست که موضوع صحبتاشون در واقع مورد گفتگو قرار میگیره. درباره سودان در واقع کمی متفاوت بود چون بیشتر موضوعش برمیگشت به حذف نام این کشور از فهرست دولت‌های حامی تروریست.
ممنونم از تو کیانوش فرید، همکارم در مورد سفر وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو به منطقه خاورمیانه و دیدارش با رهبران برخی از این کشورها برای ما جزئیات رو میگفت.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
جمهوری اسلامی پس از آن که چندی پیش ادعا کرد پول بنزین صادراتیش به ونزوئلا که از سوی آمریکا ضبط شد را پیشتر دریافت کرده، اکنون از قصد خود برای پیگیری حقوقی توقیف محموله کشتی‌های حامل بنزین صادراتی به ونزوئلا خبر می‌دهد. روندی حقوقی که مشخص نیست نتیجه مورد نظر جمهوری اسلامی از آن حاصل شود. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
یک مقام سازمان بنادر و دریانوردی ایران روز چهارشنبه از اعتراض حقوقی این سازمان به سازمان جهانی دریانوردی به دلیل توقیف کشتی‌های حامل سوخت صادراتی ایران به ونزوئلا خبر داد. خبرگزاری مهر روز چهارشنبه 5 شهریور به نقل از جلیل اسلامی معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی نوشت که این سازمان تاکنون چندین بار بر سر توقیف کشتی‌های حامل سوخت ایران به ونزوئلا با دبیرکل سازمان جهانی دریانوردی صحبت کرده است. طبق ادعای آقای اسلامی آنها برای اولین بار قول دادند که این موضوع را پیگیری کنند. او در این باره توضیح بیشتری نداد. اشاره این مقام دریانوردی ایران به توقیف چند کشتی حامل سوخت صادراتی ایران به ونزوئلا در آبهای آزاد به درخواست آمریکا و به اتهام نقض تحریم‌های این کشور علیه ایران است که بعد از تکذیب ایران سرانجام تایید شد. مهدی ورزی کارشناس بین‌المللی نفت ساکن لندن در مورد اینکه ایران تا چه حد امکان موفقیت در یک اختلاف حقوقی پس از تنظیم شکایت دارد به رادیو فردا چنین میگوید:
سازمان دریانوردی جهانی حدود 170 عضو داره از ممالک و البته سازمان‌های مختلف هم عضوش هستند. آمریکا و ایران هر دو عضو هستند. پیگیری خودشون میتونن پیگیری بکنن ولی باید با دو طرف صحبت کنن بالاخره، با ایران و آمریکا. آمریکا ممکن اصلا به کلی موضوع رو نایده بگیره. بنده نمیدونم موقعیت آمریکا چه خواهد بود، ولی میبینی که در زمان آقای ترامپ اصلا ترامپ اصولا از همکاری با سازمان‌های بین‌المللی اصلا خوشش نمیاد. ببینید مثلا با ناتو چیکار کرده، در داخل در چارچوب سازمان ملل چجوری رفتار کرده، و بنده فکر نمی‌کنم ترامپ حاضر باشه در این مورد همکاری بکنه. ولی از لحاظ فشار سیاسی، از لحاظ پیشبرد اهداف ملی ایران، این کار به نظر بنده کار مثبتیه. ولی آیا به نتیجه خواهد رسید بنده نمی‌دونم، شک دارم حقیقتا.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران به عنوان نخستین مقام رسمی ایرانی روز 27 مرداد تایید کرد که 4 کشتی توقیف شده توسط آمریکا حامل بنزین ایران بوده که راهی ونزوئلا بودند، در حالی که پیش از این مقامات ایران این خبر را جنگ روانی آمریکا توصیف می‌کردند. آقای زنگنه به صراحت گفت که صادرات بنزین به ونزوئلا یک کار تجاری است. به گفته ایوی محموله‌های اخیر به صورت فوب به ونزوئلا فروخته و تحویل شده بود و پول آن تسویه شده است. جلیل اسلامی روز چهارشنبه توضیح نداده که اگر بنزین به ونزوئلا فروخته شده، چرا ایران باید به اعتراض حقوقی متوسل شود. آنطور که خبرگزاری مهر به نقل از معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی نوشته، در حال حاضر محموله سوخت صادراتی ایران به ونزوئلا که آمریکا توقیف کرده است، در یکی از بنادر ایالات متحده تخلیه شده است. این مقام مسئول در این حال افزود که جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف و در اتفاقات گوناگون در قالب بیانیه‌های اعتراضی اعتراض خود را به سازمان جهانی دریانوردی اعلام کرده که از تردد کشتی‌های آزاد ایران جلوگیری می‌شود. وی بدون توضیح بیشتر اضافه کرد که این سازمان تلاش دارد با هماهنگی‌ها با لایه‌های مختلف حاکمیتی در بخش صادرات و حمل و نقل موجبات ادامه صادرات ایران از مسیر دریایی را فراهم کند. با آنکه آقای اسلامی درباره لایه‌های مختلف حاکمیتی توضیح بیشتری ارائه نکرده، پیشتر خبرهایی از مداخله سپاه در امر صادرات دریایی ایران منتشر شده بود، از جمله خبرگزاری بلومبرگ از ورود نیروهای سپاه پاسداران ایران به یک نفتکش کوچک یونانی در دریای عمان خبر داده بود. تنش‌آمیان ایران و ایالات متحده سال گذشته پیرو رشته رخدادهایی در خلیج فارس و تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به شدت بالا گرفته است. تابستان گذشته نیز در پی توقیف نفتکش ایران از سوی بریتانیا، تهران یک نفتکش با پرچم بریتانیا را در خلیج فارس برای مدتی توقیف کرد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. بازی تیم‌های پرسپولیس و استقلال در چارچوب مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال ایران ساعت 7 شب آغاز شد و برای هواداران دو تیم بازی پرهیجانی بود، البته با پایانی که چندان برای هواداران پرسپولیس راضی کننده نبود. تلاش دو تیم به تساوی 2-2 رسید، اما به هر حال کار به وقت اضافه و پنالتی کشید و بالاخره پیروزی از آن استقلال شد. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار و کارشناس ورزش از دانمارک میهمان ماست. مهدی، بازی چطور بود؟
درود رضای عزیز، همچنین شنوندگان محترم. این بازی همه چی داشت، یعنی رقابتی که در اصطلاح بسیار جنون‌آمیز بود. دقایق آغازین نیمه اول استقلال به گل میرسه، دقایق آغازین نیمه دوم پرسپولیس گل میزنه، در لحظات پایانی بازی دوباره پرسپولیس گل میزنه و خودشو در فینال میبینه. 90 دقیقه تمام میشه اما در وقت‌های اضافه استقلال موفق میشه بازی رو به تساوی بکشونه و بازی میره به تو وقت 15 دقیقه‌ای اضافی، در شرایطی که در متن مسابقه هم اتفاقات عجیب کم رخ نداد. پرسپولیس در نیمه اول تعویض داشت، بین دو نیمه تعویض داشت. استقلال هم در آغاز نیمه دوم با مصدومیتی که فرشید اسماعیلی دچار شد دست به تعویض زد و در نهایت در ضربات پنالتی پرسپولیس بسیار بد ظاهر شد و استقلال بسیار خوب تونست پنالتی ها رو پی بگیره و جای خالی علیرضا بیرانوند که قرارداد بسته بود با آنتورپ بلژیک و از ایران رفت، جای خالیشو پرسپولیسی امشب خیلی احساس کردن. ضمن اینکه پنالتی زنندگان این تیم هم خوب ظاهر نشدن و به طور مثال خریدی مثل اوساگونا که نه خوب بازی میکنه نه خوب پنالتی میزنه و اعتراضای زیادی هم در شبکه‌های اجتماعی تو همین دقایق دیدیم. در نهایت رضا استقلالی‌ها به فینال رسیدن و بعد از 5 بازی که در برابر پرسپولیس موفق به پیروزی نشده بودن، این بار در ضیافت پنالتی تونستن از سد رقیب سنتیشون بگذرن.
مهدی، کدوم یکی از بازیکنها بهتر ظاهر شدن و چقدر راضی کننده بودن برای هوادارشون؟
در استقلال مهدی قائدی که فوق‌العاده بوده، هم در لیگ برتر که ارزشمندترین بازیکن مسابقات شد، هم در این دیدار که واقعا درخشید، گل قشنگی زد، موقعیت سازی کرد. و میلیچ بازیکن کروات استقلالی ها هم یکی از ستاره های این تیم بود. پرسپولیس طبیعتاً چون بازی رو واگذار کرده، شاید هوادارا نخوان و راضی نباشن از هیچ بازیکنی، ولی به هر حال علیپور و بشار رسن با گل‌های قشنگی که زدن تونستند به هر حال بازیکنی که در شهرآورد گل میزنه اقدامش خاطر انگیز خواهد بود. اما در نهایت این تیم از دستیابی به نتیجه باز موند و این استقلالی‌ها بودند که کامیاب شدند.
فینال جام حذفی قراره چطور باشه مهدی؟
فینال قراره 13 شهریور برگزار بشه و استقلال حریف تراکتور شد. اون بازی هم یه دیدار بسیار مهیج خواهد بود. قرار مسابقه در مشهد برگزار بشه. خب استقلال با این کیفیت و با این انگیزه که از صد پرسپولیس گذشته جام میخواد. از اون طرف تراکتور هم حدود 6 ساله که هیچ جامی در فوتبال ایران نگرفته، اونا هم تشنه جام هستن با بازیکنان شاخصی مثل مسعود شجاعی، اشکان دژاگه، احسان هادصفی که اینا کاپیتان های تیم ملی هستن. و تماشاچی ها منتظر باشن که این مسابقه هم رضا نبرد جذابی خواهد بود تا ببینیم جام حذفی فوتبال ایران رو شاگردان فرهاد مجیدی نصیب خودشون میکنن یا ساکت الهامی سرمربی تراکتور تبریز.
ممنونم از تو مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزش و روزنامه‌نگار از دانمارک. مهدی برای ما در مورد بازی دو تیم استقلال و پرسپولیس میگفت و قطعا نتایج کار رو دنبال کردی، تصاویر رو دیدی. در گزارش ما در وبسایت ما هم میتونید در این مورد بیشتر بخونید. و بشنویم برنامه ملاقات رو، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. شهروند ساکن ارومیه است. فعال مدنی 34 ساله، اهل مطالعه و علاقمند به کوهنوردی. او قصد داشت در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کند و به دانشگاه بازگردد، اما همکنون در زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد. حامد قره‌اوغلانی فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر است. او در سال 95 به دلایل مالی ناچار شد تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری کامپیوتر را نیمه کار رها کند و مشغول به کار شود، نصب دوربین‌های مدار بسته، حرفه‌ای که بهانه بازداشتش شد. مأمورین امنیتی روز شنبه 7 تیر ماه در تماس تلفنی او را به بهانه نصب دوربین مداربسته به محلی کشاندند و بازداشتش کردند. این مهندس جوان 3 هفته در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه تحت فشار و بازجویی بود، بدون دسترسی به وکیل و بدون ملاقات با خانواده. در روزهایی که اعضای خانواده او هم در خارج از زندان تحت فشار، تهدید و بازجویی بودند تا درباره فرزندشان اطلاع رسانی نکنند. حامد قره‌اوغلانی که در برخی از اعتراض‌های سال‌های گذشته شرکت کرده بود، در مرحله بازپرسی با اتهام‌هایی همچون سر دادن شعار علیه رهبر جمهوری اسلامی، ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و دعوت از مردم برای شرکت در اعتراض‌های سراسری روبرو شده است. اتهام‌هایی که خود و خانواده‌اش آنها را رد می‌کنند. حامد قره‌اوغلانی مانند بسیاری از همسن و سالهایش در اعتراض به مشکلات اقتصادی و به امید آینده‌ای بهتر در اعتراضهای اخیر ایران شرکت کرده بود. او گهگاهی هم در فضای مجازی در لابلای مطالب علمی که به اشتراک می‌گذاشت از زندانیان سیاسی می‌نوشت، از دانشجویان زندانی تا معترضان این سالهای اخیر، و حالا نام خودش هم به فهرست زندانیان سیاسی افزوده شده است. حامد قره‌اغلانی همکنون در زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد، در وضعیتی بلا تکلیف، و بیرون از زندان خانواده‌اش تحت فشارهای امنیتی اند و این روزهای سرشار از نگرانی و اضطراب را به امید تبرئه او از اتهاماتش سپری می‌کنند.
برنامه ملاقات بود، کاری از همکارم مهتاب وحیدی رو. اتحادیه آزاد کارگران ایران در نامه سرگشاده‌ای به اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های حقوق بشری اعلام کرد جان جعفر عظیم‌زاده، رئیس زندانی هیئت مدیره این تشکل کارگری، در خطر جدی قرار دارد. آقای عظیم‌زاده از روز 26 مرداد در اعتصاب قضا به سر می‌برد. در همین حال 10 تن از زندانیان بند 8 زندان اوین به انتقال این فعال کارگری به زندان رجایی شهر کرج اعتراض کردند. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری رو پیگیری میکنه اینجاست در استودیو در کنار من. روزبه، اتحادیه آزاد کارگران ایران در نامه سرگشاده خودش چه مطالبی رو گفته؟
سلام رضا و همچنین شنوندگان گرامی. خب همین رو ابتدا اشاره بکنم که جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به اتهامای امنیتی در زندان هست، داره دوره زندانش رو میگذرونه و در این حال چندی پیش اعلام شد که 13 ماه دیگه باز هم محکوم شده به جرم تبلیغ علیه نظام به خاطر مصاحبه‌ای که کرد و در اونجا راجع به شرایط بند 8 گفت از لحاظ بحث شیوع کرونا. حالا اون همراه با تعداد دیگری از زندانیان بند 8 اوین مبتلا به کرونا شدن. روز یکشنبه هفته گذشته مسئولان زندان اوین اعلام کردند که او را منتقل خواهند کرد به بیمارستان طالقانی و اون هم به خانواده‌اش گفت، ولی بعد به جای این که به بیمارستان طالقانی منتقل بشه به بیمارستان به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و در سلول انفرادی بدون دسترسی به امکانات بهداشتی و پزشکی در شرایطی که به کرونا مبتلا است. خانواده‌اش بعد از اینکه خیلی خبر بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و اینکه نگرانی از وضعیتش چون به نوعی ناپدید شده بود و به خانواده‌شون هم نگفته بودند که منتقل شده زندان رجایی شهر، یه ملاقاتی انجام دادن که برگزار بشه، ولی بعد از اون دیگه خبری نشد ازش. فقط آقای عظیم‌زاده در این ملاقات گفته بود که دست به اعتصاب قضا زده، یعنی از روز 26 مرداد. حالا اتحادیه آزاد کارگران ایران ابراز نگرانی کرده و گفت که جانش در خطره و هر آن ممکنه جانش رو از دست بده و از تمام نهادهای کارگری و حقوق بشری خواسته تا نسبت به شرایط خطرناک این فعال کارگری توجه ویژه و عاجل داشته باشن و به هر طریق ممکن از مسئولان جمهوری اسلامی بخوان تا آقای عظیم‌زاده رو آزاد بکنن. خب اینطور هم اشاره بکنم که مسئولین زندان و قوه قضاییه سازمان زندان‌ها در حقیقت مسئول حفظ جان زندانیان هستند و خب باید از این لحاظ این اتحادیه هم خواستانی شده که به امکانات پزشکی و بهداشتی دسترسی داشته باشه.
روز به توی مقدمه هم اشاره کردیم که 10 نفر از زندانیان بند 8 زندان اوین به انتقال آقای عظیم‌زاده به زندان رجایی شهر کرج اعتراض کردند. در بیانیه خودشون این 8 نفر به چه موضوعاتی اشاره کردن؟
10 نفر البته اول گفتی
ده نفر. بند 8 زندان
اوین. بله خب پیش میاد دیگه. واقعیتش به خاطر فشار کار و استرس زیاد واقعیتش اینه دیگه. خب این رو بگم که
شاید همین باعث شده که مقام های زندان هم به جای بند 8 رفتن و از بند 4 گزارش تهیه کردن.
دقیقاً بله، اشاره هست به برنامه همون صدا سیما که برنامه تهیه کرده بود. اتفاقا در همین بند هم بیانیه هم بهش اشاره شده. 10 زندانی بند 8 زندان اوین اعتراض کردن به انتقال آقای عظیم‌زاده به زندان رجایی شهر کرج، همونطور که خودت اشاره کردی، و گفتن که رفتار سازمان زندان ها به خصوص بخش درمان زندان اوین در فریب اون چیزی که در فریب یک زندانی و انتقالش به زندان دیگر به جای بیمارستان نامیدن از جمله رفتارهای نادریه که به گفته این 10 زندانی تنها در نظام های توتالیتر و پنهانکار میتوان نمونه های اون رو پیدا کرد و اشاره کردن که خب تعدادی از بیماران زندانیان بند 8 به کرونا مبتلا شدند، اما مسئولان بهداری زندان اوین دروغ گفتند در این رابطه و در این حال از روش‌های تبلیغاتی استفاده شده، چون همونطور که اشاره هم کردیم با هم قبلش دوربین تلویزیون به اونجا اومده و از بند 4 گزارش تهیه کرده به جای بند 8 که همون موقع هم خیلی مورد اعتراض قرار گرفت، و در این حال گفتن که این رفتارهای از این دست با زندانیان و خانواده هاشون تنها خشم و کینه‌های اجتماعی رو فزونی می‌بخشد و فاصله مردم رو با حاکمیت بیشتر می‌کنه. از جمله امضا کنندگان اسماعیل عبدی، امیر سارال داوودی، محسن قنبری، سینا بهشتی، آرش شیرزادی و امین لقایی هستند.
ممنونم از تو روزبه بلحری و سپاسگزار از شما شنونده رادیو فردا که تا این لحظه با ما همراه بودید. براتون شبی آرام و خوش آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.